بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. همه تلاش انسان در این جهت باید باشد که بندگی خودش رو کامل کنه و کامل کردن بندگی در نماز بسیار مؤثر است، یا بهتر بگیم که نماز وسیله بسیار مؤثری است برای اینکه بندگی انسان کامل بشه. ما اومدیم توی این دنیا که بندگی کنیم، از طریق نماز بندگی کامل میشه. در نماز اون چه که باعث کمال بندگی است نیت است. هر چه نیت خالص باشه نماز نماز است. نیت در فرمایشات هم داریم که مخ عبادت است. اون وقت نیت خودش یعنی چی؟ مشخص، یعنی برای خدا اون کاری که میخوایم بکنیم. یعنی ارزش نیت به خلوص نیت. مثلا خیلی روشن است، تذکرش باعث شد که من و شما بهتر بتونیم نیت کنیم. یعنی اصل مسئله که چیز پنهانی نیست. خلوص در واقع نیت را معنیدار میکنه. پس خیلی عادی اینجوری حرف بزنیم که ما به اندازه‌ای که خلوص داشته باشیم نیت واقعی کرده. خلوص هم یعنی کار کنیم که کار برای خدا باشه. وقتی اینجوری خودمون رو دیگه آماده میکنیم که میخوایم برای خدا نماز بخونیم، این میشه نیت. بعد میشه بازم دقت کرد که سر خودمون رو از هر چیزی غیر خدا پاک کنیم. میخوام نیت کنیم درون خودمون رو برای خدا میخوام نیت کنیم، یعنی هر چه غیر خداست هی بشناسیم و پاک کنیم. تعبیر خوبی دارد خود ما که میگن که تصفیه یا صافی کردن سر از رؤیت غیر حق. خیلی نکته عجیبی. یعنی پس معلومه که در نیت میشه که دنبال رؤیت حق بود. خب ما میخوایم نماز بخونیم، حالا چطوری نماز بخونیم؟ یعنی چه قصدی داریم؟ چی میخوام؟ هیچی، خود خدا رو میخوام. یکی از بهترین شکل نیت اینه که ما وقتی میگیم برای رضای خدا، که حالا که چی؟ برای رضای خدا که چی؟ که خود خدا رو توجه قلبمون بهش باشه. یعنی چه خود خدا توجه قلبمون بهش باشه؟ خدا رو بخوایم ببینیم. اینجا انشاءالله مسئله ای برا عزیزان نیست که اصلا غیر خدا چیزی نیست. شما این پرانتزه منو داشته باشید، بعد بحث امام رو ادامه میدیم. یعنی اول آدم بیاد از خودش بپرسد که خب اگه غیر خدا رو بخواد، که اون غیر خودش دریچه به حق نباشه با. چون یه وقت است که مقام رسول الله صلوات الله علیه و آله رو میخواد. یعنی دلتون میخواد به اون مقام نظر کنید. این طور نیست، ولی اینم کم قیمتی نیست که آدم بتونه توجه قلبش به مقام پیامبر باشه. ولی بالاخره کسی هم که بخواد توجه قلبش به مقام پیامبر باشه، آخرش باید دنبال خدا بگردد با نظر به پیامبر. پس جمله خیلی عجیب است که ما در نیت غیر رؤیت حق نخواهیم. میخواید بحثه ادامه بدیم؟ میخواید همین جایی خود وامیسیم؟ شرط این که این مسئله برای ما هرچه دو تا چیزه، یکی این که قبول کنیم غیر خدا چیزی نیست، دل را نمیشه به غیر خدا قانع کرد. اولش چرا با؟ اولش مثلا یک کس که دیپلم هم نگرفته است میگه نه فقط دیپلم میخوام. اولش آدم میگه که خب حالا بذار ما دیپلم را بگیریم چی؟ ولی خب خودت که میدونی که دیپلما که گرفتی اصلا قانع نمیشی. هیچ کی تالا نشده که به یه چیزی غیر خدا برسه و قانع بشه. اینه که وقت بعد سرگردان میشی، در به در میشی، از این در به اون در. یه راه همینه که از اول متوجه باشیم که اولا غیر خدا چیزی نیست، بی خود خودمون مشغول این دنیا کردیم. ثانیاً همه چیز خداست، همه این عالم ریشه از حق داره. اینا رو هی به قلب رسونیم. خب حالا میخوایم نماز بخونیم، حالا پس در نماز دو تا چیز میفهمیم، میخوایم نیت کنیم، دو تا چیز برامون حل است. یکی که غیر خدا واقعا مقصد نیست، وقتمون رو میگذاریم روش. یکی این که فقط خدا مقصده. اصلا چطور میشه دادم از خدا رو برگردانه؟ قصه میکنیم که چرا خدا از ما رو برمیگردانه. همیشه مشکل ما این دومی قضیه است که یک کاری میکنیم خدا از ما رو برمیگردانه. ما نمیخوام از خدا رو بر بگردانیم، قفلت میکنیم. یعنی میان جلسه برای خدا میان، حواسمون جمع حرفامون و افراد میشه، خدا از ما رو برمیگردونه. اگه نه چطور میشه آدم خودش قانع کنه که از خدا رو برگردونه؟ کسی نیست، چیزی نیست غیر خدا. اینا قفلت های مقدماتی است و انشاءالله مرتفع میشه. منظور عرضم اینه که اگه این دوتا حل بشه، بالاخره اصل نیت حل است که فقط برای رؤیت حق. الان میخواییم حمد و سوره بخونیم. شما حمد و سوره که میخونید یه وجنه که دارید میگید به خدا چی؟ میگوین که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، که چی؟ که خدا به شما نظر کنه. خب حالا میشه اینم بگم که چی؟ مثلا خدا به ما نظر کنه که چی؟ اصل وجود است، مقصد عالم است. مثلا کسی شده است تا حالا به اصل حقیقت برسه بازم بگه که چی؟ چرا ما بقیه چیزا رو میگیم که چی؟ برای اینکه حقیقت نداره. شما برفرض یه فرش بخرید امروز، ممکنه یه دو روز شنگول باشید برفرض، مثلا آقایون که خواهر که اینجور نیستن، ولی حالا بعدش آنی عقل دارید، قلب دارید، مال که چی؟ چرا وقتی فرش میخریم میگوی که چی بعدش؟ برای اینکه میبینی به اصل نرسید، هنوز تشنه ای. کسی که تشنه از هر چی غیر آب بهش بدیم میگه که چی؟ فقط آب میخواد. اما تالا شده یه تشنه آب بخوره سیراب بشه بعد میگه چمچ کردم؟ مثلا این سوال نداره. چرا؟ چون درست اون چه میطلبید یافت. من و شما فقط یه چیز میطلبیم و اون خداست، و تا اونم نیابیم آرام نمیشه. میگن بیاد خودت اینو در به در نکنی، یعنی با یک نیت خالص. یعنی چه نیتی؟ که از اول رؤیت حق بخواهی. اگه این کارو بکنیم یه چیزای عجیب و غریبی سن، ما فقط قصهش هم میخوریم که نمیتونیم نیت خالص بکنیم، ولی میدونیم چه خبر است تو نیت خالص. گاهی خدا برای که حسرتمون بده میفهموند که نیت خالص چه بهشتیه، ولی میگه نگاه که اون تهه. آدم میگه چه چیز عجیبیست بهشت نیت خالص. خدا میگه این تعبیر که میگم تعبیر قلقم نیست، که خود نیت خالص یک بهشت شاد 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 پرنشاد است. ولی این که آدم بتونه نیت خالص بکنه، حداقل باید همتش رو فراموش نکنه. بعد جمله خود ایشون خیلی جالبه، میفرماد کمال این نیتی که آدم رؤیت حق کنه چیه؟ خب شما میخواین نیت کنید که خدا رو ببینید. دیدن خدا مگه حرفا نیست؟ قلب متوجه عالم اعلا میشه. حالا کمالش چیه؟ ترک غیر مطلقه. ترک غیر مطلقه، هر چه غیر خداست رو بتونیم ترک کنیم. ترک کنیم اینا دیگه اهلش هستید که من مثال رو نزنم، مثلا نان نخوریم یا برای اینکه دنبال خدا نانم بخوریم. یعنی کسی که دنبال مطلوب حقیقیش است، هر کاری که به مطلوب حقیقیش نزدیکش بکنه میکنه، ولی از یاد مطلوب حقیقیش نمیره و به این کارها مشغول بشه. این هست که مشخصه که منظور چیه. ترک غیر مطلقه، نمیدونه نقاط چه بهش نیست. به خدای وحده لا شریک له، بسیار این مشکلات ما که از خدا میخوان خدای حالا این مشکل ما رو حل کن، چون از خدا دور شدیم گرفتار مشکلی شدیم که از خدا میخوایم مشکل حل کن، نمیخوایم که خدای خود به ما نزدیک کن. و خدا هم اینقدر ارحم و رحیمه که حل میکنه، ولی واقعا دلش برای ما نمیسوزه که به جای اینکه منو بخواد دنیا رو از من میخواد. مشکلات ما، خودم رو میگم، مشکلات ما بی خداییست. و وقت در بی خدایی به مشکل میافتیم، اون وقت از خدا میخوام که این مشکلاتمون رو حل کنه. از خدا نمیخوام که بی خداییمون رو رفع کنه، خدای خودت به من بده. گاهی باید آدم از خدا بخواد خدای خودت به من بده، یادت از من نرد. از اقنا حلاوت ذکرک، شیرینی یاد خودت رو به من بده. حرف عجیبه این دعا. میفرماد که ترک غیر مطلق، اینو میگن نیت خالص. بعد میفرماد که وپا نهادن بر این نیت، بالای صفحه 161، وپا نهادن بر این نیت و انانیت و غیر و غیریت. یعنی هر جا پای منیت و غیر خدا هست اینا گذاشتم کنار. حیفه. من یه بار دیگه هم این مثال زدم، ببینید آقا خدا میدونه اگه بپذیریم که همه خوبی ها پیش خداست، پس اگه واقعا خدا رو بخوام در هر کاری محال است از هیچی محروم بشیم. ولی اگر غیر خدا رو دنبالش باشیم، حتما به همون اندازه که از خدا فاصله داریم از همه چی محرومی، خدامون نمیفهمی. اگه فقط خدا رو بخوان، حتما همه کمالاتی که ما رو به بدبختی نمیکشونه گیرمون میاد. حالا یکی بگید که حالا ما دنبال خدا بودیم، حالا مشکلمون حل شد، این اصلا این همون بدبختیه دوری از خداست که ما برامون این مشکل گل کرده است، جلوه کرده است. اون یه بحثی دیگه است. همیشه تو دنیا یه ادعی نوا همه یک سری مشکلات دارن، ولی نه اینکه بعضیا که در کنار خدا هستن این مشکلات رو ندارن، نمیبینن. شما خودتون میدونید یکی از دستورات دین ما همین روایتی که ایشب با جاقا خوندن، خب روایت خوبی بود که امام جواد ظاهرا میفرمان که چی؟ یکی این که به صبر نزدیک شو، یکی به فقر، معانقه به فقر. این که برای همه نمیشه، بعضیا واقعا از فقر بدشون میاد به معنی که امام میگه اون فقر و فلاکت و امام ها بدشون میاد، ولی گاهی فقر به معنی صادقی. یعنی یه عده تعجب میکنن که چرا مرحوم آیت الله فاضل تونی تمام طول ماه رمضان افطارشون و سحرشون نون و پیاز بوده، دو بارش فقط نون ماست میخورن. یکی هم میگه مثل آیت الله فاضل تونی اگه اون دو بارم نون ماست نبود شاید وضع راحت تر بود، که فرموده بود به آیت الله حسن حسنزاده آمولی هر چی دارم از اون ماه رمضانم دارم. یعنی این سختی ممکنه برای همه باشد ولی برای بعضی اصلا سخت نیست. این که میگن به بهشت اخلاص اگه وارد شدی، اصلا دیگه چیزی نیست که تو را از خدا محروم کنه. این چیزهایی که بقیه را گرفتار کرده است، یا برای آدم پیش نمیاد یا اصلا پیش بیاد گرفتاری نمیبینه این چیزها را. این جمله قرآن را نگاه کنید: الا لله الدین الخالص. آی مردم، دین خالص مال خداست، بقیه دین خودتونه، دین نفس است. یکی بگه من خدا پرستم ولی غیر خدا رم بهش نظر داره، میگه نه تو دین خدا نداری، دین نفس داری. الا لله الدین الخالص، برا خدا فقط دین خالص هست. یعنی اگر غیر خدا در صحنه است، این دین داری برا خدا نیست. جمله خود امام میخونی. و اگر یکی از حظوظ نفسانیه، حظوظ یعنی حظ و لذت، یکی از حظوظ نفسانیه و شیطانیه در دین باشد، خالص نخواهد. حالا بعد بیشتر شرحنده. یعنی دینداری برای خدا فقط دینی است که خالص برای خدا باشه. اگه برای خودمون یا برای غیر خدا دینداری کنیم، یعنی دنبال غیر خدا باشیم، دینداری الهی نکردیم. میفرماد که و قال تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما دستور ندادیم به این مردم الا اینکه برا خدا عبادت کنن، مخلصین لهو، که خالص باشن برا خدا در دین داری لهو دین. یعنی در اینا ما دستور دادیم، شما الان هر کار دیگه میخواید کنید به من چه؟ به یکی بگن آقا برو یه ظرف آب ورداره بیام خند بخورید، برید یه ظرف آب بیاره با یه گل بریزه توش بیاره، ما نمیخوایم، خودت این کار را کرد. میگه ما عمرو، ما به اینا دستور ندادیم الا لیعبد الله مخلصین له الدین. ما به اینا دستور دادیم برای بندگی خدا وارد بشن، فقط برای خدا. ما به اینا این دستور دادیم، هر چی دیگه بکنن از خودشون کردن، برای خودشون کردن، کار به ما نداره. و قال تعالی من کان یرید و حرس دنیا نؤتهی منها. خیلی عجیبه. و ما له فی الاخرت من خلاق من نصیب. میگه اگه کسی دنیا رو خواست، نؤتهی منها، یختشو بهش میدی. این منها رو دقت کنی، دنیا رو میخواد بخواد باشه مالت، یختشو بهت میدی. اول همشو نمیدی، منها. اگه کسی همه دنیا رو بخواد بهش نمیدن. شما تالای دنیا کسی یکی نه که تو خیابونا پوز میدن، اینا رو دیدین همه دنیا رو داشته باشن، اون ندارن که، هر چی دارن بعدش هم میخوان. مثلا اگه خیلی تلاش کنن، دروغ و دغل و همه کاری بکنن، سر به سر مستضعفان بذارن، یه ماشین آخر سیستم داشته باشن، حالا بعد چی میخوان؟ آخر سیستم ترش هم میخوان دیگه. من کان هر صد دنیا، اگه کسی کشتزار دنیا رو بخواد، نوتهی منها، به اون یختشه میدیم. اما و ما له فی الاخرت من نصیب، در آخرت هم هیچی نداره، در ابدیتش خالی است. من نمیدونم تالا یه جوری گرسنه‌دون شده است که خیلی گرسنه‌دون باشه و هیچی هم نباشه بخوری، حتی انگشت دونم نتونید بمکید، در این حدم گرسنگی قیامت یه چیز عجیبی است. آدم اونجا حق میخواد، وقت حق نداشته باشه. اون که دیگه تو دیگه قیامت نیست که، حق هست. تزودو فا این خیر از ذات تقوا، توشه اون قیامت تقواست دیگه. آدم هیچی نداشته، یه گرسنگی وحشتناک هست. بعد خدا میگه حالا اگه دنیا رو بخواد بهش میدی، یختشو بهش میدی. اولا از این آیه بفهمیم که این داشت، این حرص اهل دنیا به دنیا و دارا شدن اهل دنیا از دنیا، این یه مصلحت عجیب است. اگه اهل دنیا دنبال دنیا بدون و خدا دنیا رو بهشون نده، وقت مسلمان ها چه خاک به سرشون بکنه؟ خب اینا همشون برمیگم میگن حالا که اینقدر میدوی ما هیچی گیره اونه میخوام هم یه مسلمان میشیم. وقتی دیگه که وقتی داغون میشه جبهه حق دیگه. پس همینطور خوبه یا نه که اگه کسی دنیا رو خواست، یعنی خدا رو نخواست، خب حالا اگه هیچی دنیا بهش ندم، خب این که بالاخره برمیگرده میاد به طرف خدا، اما نه اینکه خدا رو بخواه، برای اینکه حالا لاقل این بر منافقانه عمل کنه. خدا اگه کسی دنیا رو خواست و خدا رو نخواست، یخت دنیا رو بهش میده، قرارش خوب کاری هم میکنه. ولی میگه و ما له فی الاخرت من نصیب، اما در آخرت هیچی نداره. خب پس حالا اگه کسی اخلاص نداشته باشه، با نمازش دنیا رو بخواد بهش میده. دیدین گاهی میاد چیکار میکنه؟ یه خدایا ما نماز رو میخونیم که خلاصه بچه‌هامون بدبخت نشه. میشه، اما این در واقع هنوز پیش خودشه، پیش خدا نیست، ابزار مقدسی به کار برده است. روز قیامت هم آتشش نمیزنن، چون که ابزار حرامی که به کار نبرده است که، اما این خدا رو نمیخواد، این نیت خالص نیست، کفر ظاهرم نیست. روایت نگاه کنید، خیلی روایت خوبیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمان الا ما نقل، اینا احتیاط هست همیشه بدونید، یعنی بر اساس اون چه به من رسید است. من نمیدونم فردا پیامبر یقه من نگیره که بگه من عین این نگفتم. این احتیاط رو دقت میکنین، روایت سند داره، مستدرک الوسائل سندشه، ولی اونجایی که میشه احتیاط کرد احتیاط میکنه. خب ولی اگه قبول نداشتن رو هم رفته که نمیبردن، پس معلومه روایت را قبول دارن، احتیاط میکنن که مستقیما نسبت نده، که یهو خدای نکرده راوی یک نکته شو مثلا جابجا کرده باشه، مستقیما یهو به پیامبر خدا چیزی نسبت بدن که عینش نباشه. ولی دوباره اون برای قضیه هم قبول دارن که آوردن. میفرماد چی؟ پیامبر بر اساس نقل میفرماد انما لکل امر ما نوا. این خیلی جمله خوب، زیادی نه تکرار کنه. لکل امر، لکل امرئن ما نوا، هر کس اون چه در نیت دارد دارد. یعنی برای شما ملاک نیت دونه، این یه قاعده کنه. بعد شرح میدن اینا پیامبر، فمن کان هجرته الی الله و رسوله و رسوله فهجرته فهجرته الی الله و رسوله. اگه کسی بره به طرف خدا، خب هجرتش پس به طرف خداست. یعنی اگه نیتش این باشه که به طرف خدا و پیامبر خدا بره، خب پس چون نیتش اینست به طرف خدا و پیامبر خدا بره. و من کانه هجرته الی دنیا یصیبها امرأة ینکحها فهجرته الى ما هجره الى. اگه کسی هجرتش این باشه که به طرف دنیا بره که دنیا گیرش بیا، یا به طرف یک زنی باشه نیتش که باش ازدواج کنه، پس در واقع هجرتش به طرف همونه. لکل امرئن ما نوا، هر کس نیتش داره، به اندازه‌ای که نیتت به هر چی هست همون داری. اگه به طرف خدا و رسوله همون داری، اگه به طرف دنیا هست همون داری. پس حالا باید آدم مواظب باشه دیگه، نمیشه ببین نیت چیه. اگر ما دیگه خودتون میدونید روایت هم پر از این سن، اگه ما یه مسجد حتی بسازیم که نیتمون این باشه که بالاخره حال مردمم بدونن ما توی محل هستیم و یه خدمتی بهشون کردیم، این خلاصه دیگه. خب همینا به ما میدن یا نمیدن؟ یعنی مردم هم میگن آقا دستتون درد نکنه که این مسجد برای ما ساختی، تموم شد. ما نیتمون میگه ببین جهت روحت کجاست. بعد اون آیه مشهور آوردند، یه خورده روش فرمایش فرمودم، آیه که مشخصه میفرماد که آیه 20 سوره شورا، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموتو فقط وقع اجرهو الالله. اگه کسی از خونش اومد بیرون به این حالی که به طرف خدا هجرت کنه، خب حالا در این راه تلف شد، در این راه تلف شد، اجرش این علا مهم مثال اجرهو علالله، یعنی خدا بر خودش تکلیف کرده است که اجرش بده، یعنی اجرش رو کی بده؟ دیگه خدا بده. حالا ریزکاریاش رو میخوام بگیم، اما پس ظاهرش مشخصه، یه معنای ظاهرش همینه که امام فرمان به اصطلاح خودشون این مرتبه اخلاص سوریه فقهی است که آدم از مکه هجرت میکنه میاد توی مدینه، وسطی را نرسته به مدینه بکشندش. خب این هجرت از مدینه به مکه است، از مکه به مدینه برای خداست، اجرش با خدا. یه معنا، یه معنا که باز امام فرمان بفرماد خب این بیت را بگیرید، بیت نفس مظلمه، دوباره آیه را میخونیم با این دید، و من یخرج من بیتهی، یعنی کسی که از این خانه نفس بیاد بیرون، خودیتش بذاره کنار، چطوری؟ مهاجرن الالله. یا یه آدم هی بگه بلکه یه جوری حل بکنه مسائل خودش، از خانه نفس مظلمه خودش دراد، مظلمه خودش مهاجرن الالله، از خودی به خدا. میگه اگه کسی از این نفس در اومد، حالا تمام عمرش گذاشت رو این کار، بالاخره منش معلم که اینجا نشستیم مگه در حال رفتن به سوی مرگ نیستیم؟ اگه تمام زندگیمون همین بشه، ما تمام زندگیمون این بشه که بیایم از خودی و خودیت و انانیت درای و تمام زندگیمون باشه که برای خدا همه این کار رو بکنیم. یا اگه کسی به این منظر رسید، میفرماد فقط وقع اجرهو علالله، این دیگه اجرش به خدا. سیاق میخوام معنی بشه که یعنی من خودم دیگه میدونم با این بنده چه کار کنم. حالا نمیخوام بحث اینا رو بحثای فنی تفسیری بزنیم، حرف خود امام رو من میخونم، صفحه 162 پاراگراف دوم. پس محصل معنای آیه شریفه به حسب این احتمال، کدوم احتمال؟ که بیت را بگیریم بیت نفس، آن است که کسی که به مهاجرت معنوی و سفر قلبی عرفانی از بیت نفس و منزل انانیت خارج شد و مهاجرت الالله کرد بدون دیدن خود. چرا گفت بدون دیدن خود؟ برگردید آیه رو ببینید، میگه و میفرماد که ثم یدرک حلمات، یعنی خود نفسش رو کشت، خودیتش رو کشت، کار ظریف و لطیفیست، بدون دیدن خود و نفسانیت و حیثیت خود جزای او با حق تعالی است. بعد ما میفرماد که خب حالا چطوری میشه که آدم این کار بکنه؟ حوصله نداره، میخوام سر ببرم، ولی روی اینا خیلی بزرگان خوب بحث کردن، اصلا عکسش معتقدن هجرت بیرونی معنا نمیده، آخره شما در درون باید هجرت کنی، اول باید دل مردم مسلمان مکه به سوی پیامبر باشه در مدینه که بدنشون هم راه بیفته. پس مهاجرت حقیقی مهاجرت قلبی است. بعد میفرمان که در این راه خود نبیند، یعنی برا خود نره، برا حق بره. بعد میفرماد که خدا خودش به عهده گرفته است این اجرشا، یعنی اجری که خدا بده غیر اجری است که بذاره به عهده دنیا، یه وقت خدا میذاره به عهده ابرها که به اینا اجرشون بارون بده، یه وقت اسم میگه نه خودم میخوام اجرش رو بده، معلومه این اجر خاصه. بعد ما میفرماند که خیلی اگه تو، حالا ببینید دختر ظریف بشه انشاءالله روحمون، من هم تو تأکید کنم رو این قضیه که اگر خدا کمک کنه به لطف خودش نیت خالص شد، آقا یک شعوری پیدا میکنی که اون شعور اصلا با این شعورا قابل مقایسه نیست، گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، اگر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یعنی یه شعور آدم پیدا میکنه که اصلا اون شعور و اون درک برای کشف حقایق اصلا با این شعور زمینی فرق میکنه. من تأکید کنم که این که میفرماد باید یه کاری کرد خالص شد، برای این که یک چیزایی نصیب آدم میشه که اصلا قابل مقایسه با این دنیا نیست. امام میفرماد که اگر شما نیت این باشه که مقامات عرفانی بخوای، بازم کی وسطه؟ خود وسطه. یعنی این هنوز خارج شدن از بیت نفس نیست. بازم خوبه جمله رو بخونیم، چون هست دیگه این آفت ها هست. یکی بگه من میخوام مثلا شبا بیدار بمونم روزه که بعد مثلا بفهمم که چطوری مریضا رو شفا میدم. این که هنوز پیش خودمونی، یعنی هنوز ما پیش خودمونی، نه ما پیش خدا. من یعنی هر وقت هنوز من وسط هست، این هنوز ما گرد بیت خود میگردی. جمله خوبی است، برای اینکه انشاءالله اثر کنه. و اگر سالک در سلوک الالله یکی از خصوص نفسانیه را طالب باشد ولا وصول به مقاما، که مثلا من یه مقام عرفانی پیدا کنم، بلکه گرچه وصول، جمله رو نگاه کن، بلکه گرچه وصول به قرب حق که برای رسیدن خود به قرب حق. دیگه از این بعد عجیبتر، میگه من میخوام به حق برسم، میگه این هنو در بیت خودتی. خب چه کار کنم؟ به چی؟ معنی نمونده باشی، معنی نمونده باشی. گفتنش آسونه با، ولی امید داشتنش هم چیز بدی نیست، امید داشتنش هم چیزی بدی نیست. میگه اگه بگوی من میخوام به قرب حق برسم، حق میبینی یا من میبینی؟ بازم من میبینی آقا. جمله ادامهش نیست، این سلوک الالله نیست، بلکه سالک خارج از بیت نشده، این هنوز پیش خودتی، بلکه مسافر در جوف بیت است، از گوشه ای به گوشه ای، از زاویه ای به زاویه. هنوز تو خودمونیم، هنوز خودمونم میبینیم. وقتی خودمون رو ببینیم، خودمون آقا محدودیم، خودمون حجابیم، نور رو نمیبینیم. خدایا به حق فاطمه زهرا ما رو از این خودی ها در تمام درجات آزاد کن. بعد میفرماد که پس سفر اگر در مراتب نفس شد، این چیز عجیبیه، اینه یخت دقت کنید، مشکله. یعنی شما بگو پس اصل قضیه شد ما فقط خدا. حالا این ممکنه یا ممکن نیست؟ آقا خیلی مشکله. فقط خدا، یعنی فقط خدا، میگه این مشکلی است، محال نیست مشکل. یه راه اینست که در مراتب نفس سفر کنیم، یعنی اول از بخل بیایم به چی؟ ضد بخل دیگه، یعنی بخشش. از ترس بیایم به شجاعت، از خودخواهی بیایم به حق خواهی. اینا رو بهش میگن سفر در نفس. خوبم هست، میگه همینم هنوز اون نیست، اما چاره ای هم از این نیست، طوری نیست. کمل اولیا به قول ایشون اون علما، یعنی در واقع ائمه میشن دیگه، کمل اولیا ندیگه، فقط حق است. بقیه سفر در مراتب نفس است. یعنی شما یه مدتی همینه دیگه، میخوای خوشیهای خودت رو در مقابل خدا جلوه نداشته باشد برای خودت. خب یه کاری میکنی که بگذری از این، یعنی از نفس خواهی به حق خواهی برسی. اینا میگن سفر در مرتبه مادون نفس به مرتبه مافوق نفس. اینجا منظور نفس اماره نیسا، خود نفس انسان، نفس ناطقه. خوبه سفر. گاهی شما میگون چی؟ میگون نمیتونم نماز شب بخونم. خب میگن که خوشی غذای سیر خوردن رو بذار زمین تا خوشی مناجات با خدا رو گیرت بیا. طور نیست، اینا میگن سفر در مراتب نفس. خوبه، حالا میگه که خوشا به حال کسی که اینم نداشته باشه، یعنی فقط خدا. اما این چطور از این چاره نیست. حالا تو این راه، تو این راهی که شما خوشی غذای سیر خوردن رو بذارید زمین برای خوشی مناجات نیمه شبان حق، خب این سیر سیریست که به راحتی انجام میشه دیگه، همین هم شیطان سر به سر ما میذاره. خودمون میدونیم که سر به سر ما میذاره، یعنی یه روز یه هر روزی یه قامی سوراخ میکنه که ما رو از این سیر باز کنه. سلطان لیلة القدر نه دیگه، اون نگران سلام است، سلام هی حتی مطلع الفجر. برای لیلة القدر کسی که صاحب لیلة القدر شد، اون در این لیله مظلمه دنیا، در این طبیعت قضا و سیری و خستگی، اینا طبیعت هست دیگه، اینا طبیعت تاریک دنیاست، لیله است. در این لیله مظلمه چیه؟ سلام است. یعنی شیاطین در این سیر سر به سرش نمیذارن، سیر سیر سالم است. هر کس به اندازه‌ای که لیله قدر دارد از این سیر مراتب نفس سالم است. اشاره امام بود دیگه، شهر همین شهر کافی است، از روش نمیخونیم. بعد به هر صورت میفرماند که بقیه هیچ سالکی از این سیر در امان نیست. چرا امام اینا میگن؟ که من شما مایوس نشیم. ما حالا تصمیم میگیریم به لطف خدا در ماه رجب رعایت حقوق ماه رجب را بکنیم. حالا بی دردی سر که نمیشه که، میدونیم امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه اگه بخواد این تصمیم بگیره خیلی راحت، یعنی اون این سیر خوب طی بکنه. بقیه از شیطان نفس، یا بگو از نفس و شیطان در امان نیستن. بالاخره یه ارتفاق یه مشکلی پیش بره. میگه که دقت کن نظرت به حق باشه، تا وقتی نظرت به حق بود این شیاطین نفس و شیاطین خارجی شما رو از اون مقصد باز نمی کنه. نهایتش جمله امام این است که میفرمان شیطان، خداوند از قول شیطان گفت چی؟ فب عزت کلا اقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من همه شون رو، خوب جمله رو دقت کنید، همه شون رو گمراه میکنم الا کیا؟ اونایی که مخلصند. مخلص یعنی اونایی که تو تمام زوایدشون رو پاک کردی، تو هم کردی. خودشون ممکنه شروع کننده باشه. مخلص همطور که میدونید غیر مخلصه. مخلص یعنی خدا مرحمت کرده است، تمام چرکیه ها و زواید فرد را پاک است، اصلش معصوم است. ولی اینم که بعدا، یعنی اونجورم که من و شما مایوس باشیم. پس بناست من و شما خودمون را در معرض خدا بگذاریم، فقط برای خدا زندگی کنیم. خدا هم نظر میکنه، پاک و پوکمون میکنه. نتیجهش این میشه که دیگه شیطان نمیتونه به ما برسه. یعنی سلامون هی حتی مطلب فرد، یعنی در سیر نفسانی سختمون است. من گاهی دیدم در دستورات فلسفی هم داریم، بعضی جوانها یه حردیت ذاتی دارن، نمیدونم دقت کردن. بعضیا خیلی باید صدمه بخورن تا حق رو عمل کنن، بعضیا خیلی راحت حق رو عمل میکنن. درسته به همون اندازه مسئولیتشون بیشتر است. من دقت کردین بعضی موقع به راحتی کسی مثلا که نه من فردا روزه میگیرم، خیلی راحت فشار روزه گرفتن، بالاخره برای یه جوان ممکن است فشار، ولی فشارها این از راه به در نمی کنه. یعنی اول موازه بشن شیطان نمیذارن بیاد سراغش، یا بیاد رد میکنه. بعضی ها عکسشن، باید شیطان را رد کنند و برن. بعضی ها میرن شیطان که بیاد ردش میکنن. اینا دو جوره. مخلص این حالا مثال بوده، خیلی رو مثال نمیشه دقت کنه، راسته خود اصل بحث کرد. مخلص یعنی اصلا شیطان را رد کردن، این میره مواظب شیطان نیاد، بندش را خدا به جای میرسونه که دیگه شیطان را نمیخواد بیرون کنه، مواظبه که وارد نشه. به قول مرحوم نراقی رحمت الله علیه تو همین کتاب بسیار قیمتی معراج و سعاده یه مثال خوبی میزنن، میفرمان که گاهی یه حیوانی مثلا یه گاوی میخواد بیاد تو خونه ما، خب جلوش با میسیم نمیذاریم بیاد، در میبند. یه وقت اومده تو خونه ما، ما بیرونی میخوایم دومش بگیریم بکشیمش بیرون، خب نمیاد بیرون. خیلی سخت است که آدم حیوانی که تو خونشه است آینه بیرونش کرده است خود طرفا بخواد از دومش بکشدش بیرون. میگه که باید با خلوص در عمل اصلا نگذاریم شیطان بیاد. ببین خیلی بحث عجیبی است. میگه که اگه خالص بشید اصلا شیطان نمیاد که بخواد بیرونش کنید، وامیسین که نیاد، مواظب میشین که نیاد. برای همین میگن خوشا به حال اونایی که گناه نکردن. درسته که اگه توبه کنید قبول میشه، اما خیلی فرقه کسی که گناه نکرده است با کسی که گناه کرده است و توبه کنه. ممکن است بگوید که فرمودن من توبه لزنبن فلا زنبلهو، کسی که توبه کنه مثل اینه که گناه نکرده، ولی چقدر وقت سر میشه که توبه کنه؟ به قول اساتیده ما، من نمیدونم روایت است یا فرمایش خودشون بود، میفهمند خب فرصتی که توبه کنه دره که دیگه این فرصت از دست داد. درسته که الان گناه نداره، ولی فرصتی که میتونست یه سری درجات به دست بیاره بالاخره اون رو از دست داد. بله در بهشت این انسان آتش گناه ندارد که بسوزوندش. حالا جمله رو نگاه کنید، میفرماد که پس اگر بتونید عبد واقعیتش رو الهی کنه، این آدم در واقع از دسترس شیطان بدرد است. او وقت پس نیت عملی شده است. نیت لازمش اخلاص است. اگر کسی تونست اخلاص خودش رو تقویت کنه، یعنی برای غیر حق اصلا چیزی قائل نشه، این نیت رو به جا آورده است. و وقت دیگه ایناش مال خودمون دیگه بعدن. حالا اگه آدم نمیدونم، شما خدا کمک کنه هممون این مسئله برامون حل بشه دیگه، اگه آقا نیت خالص شد یک حرارت و گرمی عجیبی به زندگی وارد میشه. گفت این که بینی مرده و پژمرده.